وقت بخیر، پویا هستم با 24مین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. خیلی وقتا مسائل پیچیده راه حل های ساده ای دارن. تکنولوژی های نوین ابزاری برای رسیدن به راه حل های ساده هستن. گروه دانشبنیان داج بیش از 18 ساله که با افتخار ضمن راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پژوهشی دسترسی اساتید و متخصصین علوم اعصاب شناختی و رفتاری رو به راه حل‌ها و تجهیزات تسهیل کرده. گروه داج برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی توانبخشی شناختی، ردیابی چشم و نورومارکتینگ با همکاری اساتید مطرح دانشگاهیه. تعدادی از پروژه‌ها و دستاوردهای دانشبنیان گروه داج عبارتند از تحقیق، توسعه و ساخت محصولات آیتوان برای تایپ با نگاه، فارسی سازی نرم افزار ریهاکام برای ارزیابی و توانبخشی شناختی، مجموعه واقعیت مجازی جهت درمان انواع فوبیا، اپلیکیشن ردیابی بیماران مبتلا به آلزایمر و ردیابی انسانها مبتنی بر فناوری IoT. آزمایشگاه گروه داج با ابزارهای مثل آی تراکر، فیس ایموشن، بیهیویر ابزرویشن و EEG آماده ارائه خدمات پژوهشی به محققان حوزه علوم اعصاب و علوم شناختیه. صداقت، تخصص و پشتیبانی ارزش‌های کلیدی گروه دانشبنیان داج هستند. با افتخار اعلام می‌کنم این اپیزود از برنامه برینکست با حمایت گروه دانشبنیان داج تقدیم حضورتون میشه. در 24مین اپیزود از برنامه من شانس این رو دارم که در خدمت یکی از اساتید توانمند در حوزه توانبخشی شناختی باشم. در خدمت خانم دکتر خرمی هستیم، مدیر آموزشی و پژوهشی کلینیک مغز و شناخت. خانم دکتر هم پزشک هستن هم دکتری علوم اعصاب شناختی دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. قربان
شما، بهمچین.
خیلی ممنونم، باعث افتخاری که در خدمتتون هستیم. از سال 95 اگر اشتباه نکنم با تأسیس رشته توانبخشی شناختی اون که از گرایش های علوم شناختی و به دنبال اون راه اندازی کلینیک مغز و شناخت، این اتفاق خجسته افتاد که بتونیم از یافته های علوم شناختی تو حوزه درمان و توانبخشی استفاده کنیم. اما در واقعیت این که اصلا توانبخشی شناختی یعنی چی، به چه خدماتی اطلاق میشه، تفاوتش با خدمات روانشناسی بالینی یا حتی کاردرمانی چه چیزی هست، به نظر میاد که خیلی شفاف نیست. اگر موافق باشید برای شروع گفتگو به خود همین موضوع بپردازیم که اصلا توانبخشی شناختی چیست.
خب من اگه بخوام پاسخ شما رو بدم، سوالتون رو با یک سوال جواب میدم. برداشت خودتون به عنوان یک مخاطب شناختی از اون چیزی که در جامعه ما هست و در علم شناختی ایران هست از توانبخشی شناختی چی هست؟
من اینطوری میفهمم که ما یه سری مؤلفه های شناختی داریم، مثل حافظه، توجه و مؤلفه های این تیپی که در افرادی که پایین تر از حد نرمال هستن نیازمند خدمات توانبخشی هستن و با مداخلاتی قاعدتاً باید بتونیم توانمندی ها و مؤلفه ها رو ارتقا بدیم.
خب الان همین پاسخی که شما دادی خیلی حد مرزش رو با بقیه توانبخشی مشخص نمیکنه، درسته؟ من از اینجا شروع کنم که همین الان اگر بخوام پاسخ بدم، همین الان ما واقعا با کارشناس تربیت شده واقعی توانبخشی شناختی در قالب یک سیستم مدون مواجه نیستیم. اکثر افراد شناختی از شناخت دارند و ادعایی دارند و از اسامی که در علوم شناختی هست مثل working memory، مثل sustained attention بهره هایی بردن و اون رو پایه توانبخشی شناختی میدونن که من یک مقدار میخوام اینجا روش چالش داشته باشم. قبل از همه میخوام اینجا اشاره کنم که چقدر ما توی رشته واقعا به پزشکانی نیاز داریم توانبخشی شناخت باشن، به خصوص پزشکان عمومی تاکید میکنم، پزشکان عمومی، چون نگاه پزشکی ایران کلا توانبخشی نیست. نگاه پزشکی ایران دارو محور است و دارو رو با نگاه توانبخشی نگاه نمیکنه، که الان من میگم چرا میگم دارو رو با نگاه توانبخشی نگاه نمیکنه. اگر بخوام توانبخشی شناختی رو تعریف کنم، باید برگردم خود توانبخشی، خود نوتوانی و بازتوانی و خود ارتقاء دقیقا شناخت رو یک کوچولو صحبتی در موردش بکنم. ببینید ما چند نوع ضایعه داریم وقتی که اگر دچار ضایعه بشیم و به گروه پزشکی مراجعه کنیم، چند نوع ضایعه داریم. یا زایه از جنس از بین رفتن ساختار مغزه، مثل توموری که جراحی شده و جاش خالی شده، مثل سکته مغزی که بعضی از سلولاش ممکنه مرده باشن یا ضعیفتر شده باشن، و مثل در حقیقت تروماهای مغزی که باز ممکنه قسمتی از مغز رو ما صدمات شدید ساختاری زده باشیم. خب بعضی از اینها به دنبال بیماری‌های التهابی هستن، مشکلات التهابی هستن، مثل MS که مسیرهای سفید مغز رو میاد، یا دقیقا مسیرها رو به جایی که مراکز پردازشگر رو در حقیقت مشکل ایجاد کنه، مسیرها رو دچار مشکل میکنه. و خیلی از اونها که خیلی مبتلا به توانبخشی شناختی هست، اختلالات روانشناسی و روانپزشکیه. خب ما ببینیم جای خالی این درمانها کجا بود که حالا شناخت مطرح شد. جای خالی این درمانها در چند مقوله بود. یکی اینکه من وقتی به مغز شما دسترسی نداشتم، شما رو در قالب رفتار دستبندی و تقسیم بندی میکردم، که همون کاری که روانشناسی میکنه و مکاتب مختلف رو میسازه. خیلی دیگه روانشناسی پیشرفت کرد، اکسپریمنتال و آزمایشگاهی شو، و در سطح یک سری یادگیری هایی اونو فیزیولوژیک تعریف کرد. از طرفی وقتی جلو اومدیم، نورولوژی یا مغز و اعصاب، خب بدن شما عین یه مپ حرکتی از مغز شماست. یعنی الان من انگشتانم رو حرکت بدم، الان میتونم بگم کجای مغز من شست داره تحریک میکنه، کجا سبابه است و کجا مچه و غیره. خب پس قسمت حرکتی ما پیش از این خیلی زودتر شناسایی شده بود در نورولوژی و عصب شناسی، به علتی که تصویر برداری اومده و پیش از اون به علتی که ضایعات منطقه‌ای و فوکال میدیدی، و خب خیلی سریع سر حرکتی رفتم. بعدم که کسانی مثل بروکا اومدن و قسمت زبانشناسی وارد کردن، باز هم منطقه زبان منطقه گسترده است. وقتی این منطقه میپره خب میگه مال زبانه، یا وقتی حافظه کاملا میره یه منطقه وسیعی وقتی توی تومور یا تروما صدای میخواد میگفتم مال حافظه است. خب تا اینجا پس این واژه ها و ترما بود، حرکت بود، حافظه بود، زبان بود، اینجا خیلی چیزی اضافه نشده، جز نگرش ما که یا رفتاره یا ساختار، که بیشتر ساختارهای گروس یا درشت مغز مطرح بودن. میایم جلوتر، میرسیم به تاریخ دارویی جهان که واقعا ما مدیونشیم، چون انسان را از زنجیرها و زیرزمینها در آوردن و براش اونقدر کرامت و احترام قائل شدن که به جای نسبت دادن به اجنه و ارواح و متافیزیک، گفتن نه، هرچه از داخل مغز یک سری مواد بیوشیمیایی هست، ما میتونیم به صورت یه سری داروها برگردونیم روانا، که الحق هم پاسخگو بود. خب یه سری ما اینجا داریم بیوشیمیایی، یه سری اینجا داریم رفتار، یه سری اینجا میبینن آناتومی گروس، ولی آیا واقعا مغز در این حده؟ یه سری محقق توی آزمایشگاه بر روی موش و اینا تحقیق میکردن، میدن نه، یه سری در سطح سلول ها داخل سلول میدیم، ژن پروتئین، یه خبرهای دیگه است. اما رسیدیم به قرن کامپیوتر، قرن پردازش اطلاعات. به طور اعجاب انگیزی دیدیم در سطح کامپیوتر ما میتونیم شبکه هایی تعریف کنیم که شبیه مغز هوشمند عمل میکنن، همونایی که شبکه های عصبی که میگن، و بعد هم بر الگوریتم های هوشمند دیگری که مطرح شد. یه جرقه خورد که نکنه تمام این رشته ها رو بشه کنار هم گذاشت و مغز رو دوباره شناخت، و در قالب عصب شناسی اومدن بین رفتار و مغز رابطه یک به یک در مغز سالم برقرار کردن. یعنی شما اینجا نشستید، من میتونم برای شما یه تصویربرداری مغزی کنم، یه تصویربرداری سیگنال کنم و رفتار شما رو ببینم مال کدوم قسمت شما مغز شما هست و توصیف کنم. پس یک جهش علمی فوق‌العاده ایجاد شد که همین اطلاعات رو ما میبریم دوباره توی کامپیوتر شبیه سازی میکنیم، شبیه سازی میاریم تو آزمایشگاه زیر تصویر برداری میاریم، و این رد و بدل و ترانسفر اطلاعات و ترانسلیشن اطلاعات از آزمایشگاه انسانی به حیوانی، حیوانی به انسانی و کامپیوتر رخ داد، و تمام شاهکار دنیا اینه. یعنی اگر ما احساس میکنیم علوم شناختی و عصب شناختی این است که من الان بگم عصب شناختی دوباره تخصصیشم و دانش پایم از علوم شناختی جدا باشه، باز تو همون تله تخصصی گرایی مغز که سالها به علت پیچیدگیش آسیب میدید قرار میگیریم. خب در این راستا تحقیقات به جای رسید که دیدن در سطح سلولی چیزی وجود داره به نام نوروپلاستیسیتی. پیش از نوروپلاستیسیتی درمان ها یا انجام میشد یا نمیشد. شما آدم ها رو توصیه میدونید ولش کنید، مراعاتش کنید، موقعیتی هست بیماری پیش رونده میشه، اطلاعات میدادید، و اگر توانبخشی صورت میگیره بر اساس توانبخشی اکثرا حرکتی یا اون ماهیت گروسی که من به شما گفتم، یا در حقیقت نورولوژیست هایی بودن که باز بر ماهیت رفتار آناتومی می اومدن این رو برداشت میکردن. اما تنها رشته بالینی که زیبایی خاصی داشت و میتونست رفتار شما رو مپ کنه و نقشه مغزی بده و شما همینجوری من یه رفلکس بذارم بگم ماره کجای سیستم مغز ها، اعصابتون نورولوژی بود. شما یه معاینه حسی میکردی میتونی حس بزنی کجای سیستم مغز و اعصاب مشکل داره، یه معاینه حرکتی میکردی، یه رفلکس میگرفتی. دقیقاً این کار یک نورولوژیست بدونه که تصویر برداری کنه از بیرون یه نقشه از مغز داشت، درباره تفکر، درباره حافظه، درباره انگیزه، درباره تمرکز، درباره ادراک، این خبرها نبود. پس یک سری ماهیت پیچیده‌ای به نام تفکر ما و شناخت ما وجود داشت. یک سری در سطح سلول چیزی به نام نوروپلاستیسیتی مطرح شد که تحول عظیمی ایجاد کرد که اومد اینجا چی رو مطرح کرد؟ گفت مغز ما باثبات نیست. ما تا آخر عمر میتونیم به انسان امیدوار باشیم. اگر الان دلیلی براش نداریم برای امیدواری، به علتی که هنوز کشف نکردیم، به علتی که ابزاری برای شناختش هنوز مونده، به علتی که ریاضی پیشرفت نکرده، به علتی که هنوز باید تحقیقاتی در سطح سلولار مولکولار انجام بشه، و از طرفی نه دیگه سلولی مولکولی فقط جواب میده، نه فقط در سطح کامپیوتر جواب میده و در سطح گروس، باید رشته میان رشته که اینها رو با هم ترکیب کنن و بتواند درباره مغز صحبت کنه. مغز رو دیگه نمیشه تک بعدی نگاه کرد، نمیشه کاملا ریداکشنیستش کرد و جزئیات رو دید، نمیشه هولیستیکش کرد و کلیات رو دید. خب یه تعاملی بین اینا باید انجام میشه. پس مغز انعطاف پذیر شد، که البته خیلی از کلمه انعطاف پذیر بخاطر معادل فلکسیبیلیتی خوشم نمیاد، پلاستیسیته. اون پلاستیسیته بهتره، یعنی الاستیسیته داشت و چون الاستیسیته یعنی که میتواند همونقدر که تغییر میکنه برگرده سر جاش، مثل یه پلاستیکی میکشه. از طرفی از یه حدی اگر بکشی میشه خودش آسیب زا، و واقعا هم همینطوره. وقتی نوروپلاستیسیته مطرح شد و از این بعد دستگاه‌های مدرن به وجود اومد، از اون سیستم‌های کامپیوتری که میتونستن دیتا رو ذخیره کنن به وجود اومدن، حالا نوبت یک چیز شد، نقشه شناخت. برای اینکه نقشه شناخت، اول باید ورودی‌های حسی رو میشناختن، ورودی بینایی رو میشناختن، شنوایی رو میشناختن و تمام مراحل پردازش اطلاعات، و نه فقط پردازش چگونگیش رو، بلکه لول به لول ساختار سلولار و گاهی مولکولارش رو باید بررسی میکردن. در این تعریف وقتی شناخت ماهیت ارتباط شما ساده با دنیا است، من از تعابیر دیگر کتابیش میگذارم. شناخت یعنی که قدرت ارتباط شما با دنیا، که هرچه این قدرت بیشتر باشه پیچیدگی ارتباطتون رو بیشتر میکنه. به چند چیز نیاز داره: یک، سنسوری، حس برای ورود. دوی که شما ادراک داشته باشید. برای اینکه ادراک داشته باشی باید میزانی از توجه داشته باشی، بگه همه دیتا رو نمیتونی وارد مغزتون بکنی. و سه، باید تو مغزتون ثبت بشه، مموری. پس سه تا فانکشن شناختی پایه است: حس، توجه، ادراک و بعد مموری. خب وقتی میرسیم به اینجا یک سوالی پیش میاد: آیا پیش از این توان بخشی قادر بود شناسایی کنه از سطح حس تا ادراک و توجه؟ اینجا یک مقوله دیگه پیش میاد. مقوله‌ای که پیش میاد، ما همه اینا رو گفتیم، اینا خودشون دو جوره. یکی اون چیزی که به ذهن من و شما میاد و من همین الان میتونم از حافظم استفاده کنم این اطلاعات رو به شما بدم. یکی دیگه این هستش که مغز زیبای من 80% داره اتوماتیک کار میکنه، که من با نابغه‌تری آدم هم باشم، اگه تمام جوایز هوشمند دنیا رو هم گرفته باشم و تمام علوم دنیا رو هم بلد باشم، نمیتونم بهتون بگم که همین الان که داره نور میخوره به شبکه عصبی من چه مراحلی داره طی میکنه. و بزرگتری ضعف انسان از تمام بدنش خود مغزشه. برای همین قرنها مجهول بود، برای همین ما هنوز یک تست قربارگری برای پیدا کردن تومور یا MS نداریم، یک تست قربارگری برای پیدا کردن سر نداریم. تا علائم جسمی نده شما نمیتونید برید اونها رو کشف بکنید، و دنیا در به در دنبال اینه. هنوز تو نورولوژی شما قربارگری نداریم. خب همینجور که میایم جلوتر میبینیم که وقتی که داریم در مورد این سیستم شناختی صحبت میکنیم، و خیلی هم نمیتونیم در باید صحبت بکنیم تا آدم از آگاهیش حرف نزنه، بزرگترین سیستم اتوماسیته و سابکانشس ماست. پس ما ادراکی داریم که یکی ادراکی که سابکانشسه، یکی ادراکی که دقیقا با کانشسه، یکی مموری سابکانشسه که با کانشسه، و همینطور اتنشن. پس سه، یه سری اینا اتوماتیک دارن انجام میشن و یک سری اینها با ارادی و فرد میتونه گزارش بده. خیلی از ما هستیم دقیقا نمیدونیم مشکلمون کجاست، اگرچه انسان دوست داره در طی تاریخ مدعی باشه همیشه به خودش مسلطه، ولی واقعیت اینه که مغز، انگار من همیشه به دانشجوام اینو تدریس میکنم، میگم مغز شما یه موجود جداگانه ایه و زیباییش همینه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست. و اینو تاریخ بشر فهمیده بوده، بشری که به سطح رشد عرفانی هم حتی میرسیده اینو میفهمیده که یه چیزی اونجا خاموشه و خودش داره زمزمه هایی میکنه که دسترسی بهش نداره. علوم اعصاب و توانبخشی شاهکارش اینجاست که یک، بتواند یک نقشه یا مپی از کارکردهای شناختی شما داشته باشد. دو، سطح اتومات بودن و سابکانشس رو در بیاره. وگرنه این که من فقط برگردم بگم این حافظه کاریست، اون ادراک است و اون تمرکز است، این واژه‌های ساده ای هست. بر اساس پیچیدگی پردازش اطلاعات و ساختاری و ماهیت مغزیش ما کشفیاتی داریم که میتوانیم ورکینگ مموری، اتنشن و حافظه رو مپ کنیم. از من میپرسید مثل حرکت؟ خیر، برای که خودش خیلی جدیدتره، برای که خودش خیلی شناختش جدیدتره. مضاف بر این که بشر در طی تاریخ به حرکت خیلی نیاز داشته، این نقشه دقیق‌تر شده. هرچی جلوتر اومده ماهیت تفکر پیشه. پروفونتا خیلی جوانه، خیلی جوانه، ناحیه پیش پیشانی ما جوانه و مسئولیت خیلی از کارکردهای شناختی از جمله اکزیکیوتیو فانکشن مال اونه، ولی حافظه پیره، قدیمتره. برای همین ما قسمت‌های خیلی زیادی رو از مغز می‌بینیم کارش حافظه است و می‌تونیم دسته‌بندی کنیم و تخریب کنیم ببینیم کدوم حافظه ما دچار صدمه میشه. پس توانبخش شناختی رو من در این قالب تعریف میکنم. یک، ما دو جور توانبخشی داریم. یکی ابزارهای ما کامپنسیتوری یا جبرانی هست، مثل که شما عینک رو میذارید، یه ابزاری بخواید، عصا دستت میگیری، خلاصه من توان شما رو بر نمیگردونم، جبرانش میکنم با محیط. یکی که به واسطه پلاستیسیتی رمدیشن ایجاد میکنم و نوسازی میکنم و توان سلولهای مغز رو بر میگردونم. کار توانبخش شناختی اینجور نیستش که قبلا این مسئله نبود، بود، دیدگاهش نبود. الان ما دقیقا میدونیم چرا اتفاق میفته. وقتی میدونیم میتونیم بیشتر توسعهش بدیم، بیشتر استفاده کنیم از تکنولوژی و غیر تکنولوژی. اما اول یه متخصص توانبخش شناختی باید بتواند ورکینگ مموری، اتنشن رو مپ کند. یعنی شما الان میای میگه خام دوتا من یه خود گیجم، این چیف کامپلین شما یا شکایت اصلی شما. در توانبخشی پیشین در اکثر موارد چیف کامپلین معادل علت بود، یعنی از همینجا شروع میکرد، از همین گیجی میومدیم و پام میلنگید، از همین لنگش شروع میکرد، مثل تو فیزیوتراپی که رو عضلات کار میکرد. الان من نمونه شناختی فیزیوتراپی میگم، تا پیش از این خیلی هم دعوا بود، من یادم دانشجو پزشکی بودم از فیزیوتراپی باور نمی‌کردم یعنی چی پای مغز وسطه، ولی الان بیشتر فیزیوتراپی قبول دارن. شما کافیه با ایمیجینیشن حدود 60 روز رو قسمتی از عضله آتروفی شده تون که کار شده تو دنیا تمرکز کنی و میزانی از برگشت قدرت عضله رو داشته باشی بدون اینکه کوچکترین توانبخشی بکنی، فقط با تصویر ذهنی از عضله. کانکشن‌های عجیب غریبی که بین مغز هست، من باید بدونم کجای مغز مسئول اینه. حالا شما میای به من میگی که خب حالا من میام یه تصویر ذهنی میسازم، میگم میدونی پسر گل، تصویر ذهنی تو فقط یه بیان روانشناسانه از خلاقیت و تصویرسازی یا استفاده در یوگا نیست. تصویر ذهنی تو یکی از پایه‌هاش وابسته به پریتال یا آهینه راست شماست، همونجا که مسئول پردازش فضایابی شماست، همونجا که مسئول گردش فضایی یا روتیشن فضایی ذهنی شماست و لزوماً به بینایی شما ربط نداره. تا پیش از این فکر می‌کردن ایمیجینیشن یعنی بینایی. مازی ازاله شروع می‌کنم به تخیل شما کمک می‌گیرم، تا اینجا میشه علم پیشین. میتونم فقط یه یافته داشته باشم، تستش کنم، تو تحقیق میبینم حالا شما تخیل میکنی، فوکوس میکنی، در میاد. تا اینجا هنوز توانبخش شناختی نیست. توانبخش شناخت آن است که بگوید ریشه این خلاقیت و این ایمیجینیشن پایه شناختیش کجاست؟ اسپشیال روتیشن یا اسپشیال مموری. و اون کسی که این رو خوب میشناسه توانبخش شناخت رو میداند و توانبخش شناختی به همین دلیل مشکله، به همین دلیل هنوز نوپاست، به همین دلیل گنگه. ولی به همین دلیل اگر خوب بدانید، ضمن اینکه من تمام توانبخشی ها قبول دارم، اما جای گره افتادی میای نقشه این شناخت رو در میاری، جای مشکل رو در میاری و دست میذاری رو توانبخشی اون، نه رو تخیلش کار میکنی نه رو عضله. میگه اگه نمیتونه تخیل کنه رو عضلش، احتمالاً اسپشیالش مشکل داره. من میام روی ناحیه پردازش فضایی مغزش کار میکنم. درست شد. پس یک آنالیز رفتار یا آنالیزور رفتاری که نقشه مغزی در بیاد. این رو دارم منی میگم که من خودم مهندسی خوندم، مدیکال آیتی خوندم، گرایش مهندسی پزشکی داشت کبی که بسیار عاشق تکنولوژیم. دارم کسی میگم که عاشق تکنولوژی و رشتهش هم پزشکی، اصلا شیفت داده به مهندسی، دوباره برگشت اومده پی اچ دی نوروساینس و اینکه میشناسد اما میگه تاوبخش شناختی این نیست. حتی اگر میخوای تکنولوژی هم به کار ببری باید این نقشه رو یا کشف کنی یا بشناسی. یعنی اگه میای میگی تی ام اس باز این شناخت وسطه، اگه میای میگی تی دی سی اس باز این شناخت وسطه. مگه تو کجا داری تی دی سی اس میزنی؟ فقط میری تو مقالات نگاه میکنی که دیگران چه کردن، تو چه کار میکنی، یا اینکه میتوانی فرایند پردازش این اطلاعات رو بدانی و بدانی کجا باید دستگاه رو بذاری؟ فقط میدونی مغزم یه مغناطیس الکتریکی داره پول توش در میاد، یا اینکه دقیقا میدونی کجا رو باید بذاری؟ برای همین بوی عزیز آخرش میخوام اینو بگم، تمام بخش شناختی خوده تو کشور عزیز من، حتی توسط افراد هوشمند به درای مختلفی که خاصی بحث میکنیم، یک مقدار تجاری سازی شده، یک برند شده، یه واژه زیبا شده برای درآمد بیشتر. من رو ورکینگ مموری شما کار میکنم، اون مراجع چه میداد رو چیچیش داری کار میکنی؟ خیلی وقت ما حتی آزمون‌های عصب شناختی مون فقط محل درآمده، اصلا نمی‌دونیم چجوری استفاده کنیم از آزمونا. آزمونا خودش نمره میده، طرف هم یه کار دیگه میکنه. اینا رو نمیگم به عنوان توهین به کادر و جامعه علمی کشور، اینا رو میگم که یه خود بازبینی کنیم خودمون رو. تاوبخش شناختی واقعا میتونه کاربرد بیشتری داشته باشه. برای همین اگر من پذیرفتم همچین مسئولیتی رو در کینه که مغز شناخت، به خاطر که بگم تاوبخش شناختی یعنی آنالیز رفتار مبتنی بر مغز، که شما ببینید دفیسیتی که از بیرون دیده نمیشه در داخل مغز چجوریه. ابزار میتواند نقش برداری باشد، خیلی کمتر، هنوز خیلی اعتبار نداره نقش برداری. دوست داریم به این سمت بریم ولی به سرعت میره. برای آزمون‌های خوب نوروسایکولوژیک داریم معاینه، مصاحبه و فالوآپ با دقت دیدن یه انسان، گوش دادن و آزمون‌های دقیق نوشتن و تونستن این که من چگونه بر روی کاغذ رفتار رو آنالیز کنم و بگم کجا داره این اتفاقات در مغز با دانش فعلی میفته، این شاهکار توانبخش شناخت آید.
خیلی ممنونم ازتون، بسیار آموختم و خیلی حسرت خوردم که چرا شانس اینو نداشتم که تو دوره تحصیلیم از کلاس‌های آموزشی شما استفاده کنم. ممنونم. اما توی اونجا که فرمودید دو مدل مداخله وجود داره، یه جایی فرمودید میتونه جبرانی باشه مثل عینک و عصا، توی توانبخش شناختی هم مصداق معادلش رو داریم؟
خیلی سوالت خوبه. بله، حالا دیگه تکنولوژی میاد وسط. مثلا من عینک هایی میدم که این عینک ها بتونه چشم شما را رصد کنه. اما این تکنولوژی کامپنسیتوری جبرانی چه فرقی داره؟ بر اساس ماهیت ریز اطلاعات عصب شناختی دیگه ساخته میشه، نه فقط رفتاری که بیرونه. یعنی اگر میکروسکندی داری در حد میلی سکند، این عینک رو من اینگونه تنظیم میکنم، میام ویبره هایی میذارم که بچه ADHD تا خود چرتش میگیره این ویبره بزنه با سیستم هوشمند. چه ویبره ای؟ ویبره ای که آستانه فرکانسیش در حد فرکانسی باشه که مغز رو هوشیار کنه، نه بالاتر که عصبی کنه، نه پایین‌تر که احساس مزاحمت کنه. و این نشان بعد مغز رو خوب بشناسی و تحقیقات اون رو بشناسی. پس واقعا توانبخش شناختی هم دارد، اگرچه محوریت اصلیش و شاهکارش هم رمدیشن یا نوروپلاستیسیتی، ولی کامپنسیتوریش گاهی در طولانی مدت خودش میشه نوروپلاستیسیتی. اما چه فرقی داره؟ اینه که فقط از رفتار بیرونی به شما یه ابزار جبرانی نمیده، بر اساس شناخت مغز اونم از تکنولوژی استفاده میکنه، که جای این تو ایران خیلی خالیه. بخاطر که شناخت مغز به این شکلی که من خدمتتون گفتم ازش استقبال نمیشه به چه دلایلی بماند.
و چقدر حالا فارغ از ایران در دنیا این پروتکل‌ها الان قابل نسخه شدن به افراد گستره است؟ چون یه بخشی از حرفای شما به نظرم خیلی شبیه فینگرپرینتی بود که انگار اگر من میام پیش شما الزاما ممکنه شکایت من شبیه اون کسی که شکایت شبیه منه نیست، احتمالا باید کل این فرایند تشخیص یه بار برای منم انجام بشه و شاید نسخه های خیلی متنوعی باشه.
بله، بسیار عالی. یکی درد سراش، یکی از نقد هایی که به توانبخش شناختی میشه تو دنیا این دعوا هست. یعنی یه گروه میگن هنوز زوده که توانبخش شناختی رو با این دیدگاه وارد بالین کنیم، یه گروه میگن نه تعدادشون خوشبختانه داره زیاد میشه چون نسل جوان داره زیاد میشه. ولی بحث اینجاست که این بحث هست که ما چگونه خب گایدلاینش کنیم، چگونه پروتکلش کنیم. خب تلاش هایی داره میشه. اول راه تو دنیا هم این دعوا هست. بعضی کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی که ما بیشتر مدل کلینیکمون رو سعی کردیم، چون انقدر بیمهشون قویه که نمیتونم بگم شبیه اونه، سعی کردیم مدل کلینیکمون چه آموزشی چه تشخیصیمون شبیه اونها باشه. بیشتر کشورهای اسکاندیناوی خیلی طرفدارش به سرعت دارن وارد بالین میکنن، اما بعضی از کشورها نه، بعضیاشو وارد کردن بعضیاشو وارد نکردن که حالا در مورد بعضی تکنولوژیاش صحبت میکنن. اما واقعیت اینه که قانون اصلی تفکرش ایندیویدوال بیسه، یعنی شما هر پروتکلی هم باشه این پروتکل باید نهایتش انعطاف داشته باشه که منطبق بر خود این فرد باشه. یه چیزی فراموش نکن، انسان ها با تمام تفاوتشون مشترکن، اما هر علائمی، هر چیف کامپلینی از بیرون یک علت نداره. بس اینجاست که شاخه شاخه میشه. به صرف این که من خستم، مثل امروز تو کرونا آشناست، کرونا خستگی میده عجیب. خب تا دیروز من تو گرما خسته میشدم، سر کارم میرفتم خسته میشدم. انسان با آگاهیش یک واژه میگه خسته شدم. کیه که تشخیص میده؟ گروه مدیکال که میگن توان بخشی رو مدیکالیزه کرده. گروه مدیکال سالها یاد گرفته، آزمایش میده، کیت میده، الان دوا سر ایناست دیگه، ببین چه تنوع و چه اختلاف نظریه. آزمایش میده، کیت میگه این روش بهتره، اون میگه اون روش بهتره، میگه این حساس تره، اون میگه اون ویژگیش بالا داره. خلاصه یه جا به توافق برسن که کرونا رو کجا تشخیص بده. اما اولین علائم جز علائمی که میگن خیلی سخت است میگن خستگی. اما واقعا تو خسته میشه بره فاصله میگی من کرونا دارم؟ نه، سه تا دیگه علائم باید اضافه شه، تازه بری پزشک بگی سرماخوردگی آنفولانزا است یا کرونا است. یعنی همین الان هم مدیکیشن تقریبا ایندیویدواله، تقریبا خیلی نیاز نداره، چون مدیکال سیستم رو به هم میزنه. این همون جایی که گفتم سر دارو میگم خیلی شناختی نشده، میخوام بهت اشاره بکنم. ببین روان پزشکم پیش از این تا حدودی، نه کاملا چون اون هم یه DSM داره که کرایتریاش رفتاریه، تا حدودی شده بود، اما دارو در حدی پیش میرفت که خود این کرایتریا تغییر میگه. این که من میگم آقای دکتر من هنوز حافظم خوب نیست، من هنوز میشم سر امتحان بیقرارم، میگه اینا رو دیگه میشه باش کنار اومد. اینو تمام بخش شناختی نمیپذیره. چیف کامپلین آن چیزیست که تو احساس میکنی. اگر من دارو دادم این رفت شو، خب یک مقدارش روانشناسی میتواند، هنوزم میتواند، اما من میخوام بگم خیلی از چیزهایی که روانشناسی میتواند آینده عصب شناسی جایگزین فرموله، اتفاقا فرمول داره، ولی این فرمول انعطاف داره. یعنی هر آدمهای آینده، تمام بخش آینده، درمانگر آینده نقشخوان مغزه. نقشه خانه هست منظور این QEG نیست، نقشه رنگی ها نیست، منظور که مکانیسم بالا به پایین مغز و فرایند اطلاعات رو میدانند. ادعای بزرگیست اگه من بگم الان اینقدر مغز رو میدونیم که همه این کار رو میتونیم بکنیم، ولی با اعتماد به نفس میگم انقدر میدانیم که خیلی از کسانی که مثلا چون ما تقریبا ریفرالیم، یعنی عزیزانی هستن که جایی دیگه جواب نگرفتن پیش ما هم هست، خودم تعریف خود کلینیک نمی کنم، آمارهاش موجوده، به عنوان تعریف نمیگم، به عنوان یک ساینتیست میگم، نقداشم میگم که کجا ما نقد خودمون رو نقد میکنیم. وقتی میای و دوباره بازبینی و بررسیش میگی آ اینجای پازل جا موند، خیلی خوب کار شده، اما اینجا جا مونده. اینو شما تو مکانیکی هم داری نه؟ الان شما قبل از این جلسه‌تون دیدم یه نورپردازی می‌کردید. چند تا لامپ رو باید جابجا کنید تا این نورپردازیتون درست بشه. مکانیکی هم ماشین یه قرج قرج می‌کنه، چون نقشه ماشین، تازه نقشه ماشین رو داره، خیلی مشکل داره. ولی چند جا چک می‌کنه؟ چند تا استاندارد رو چک می‌کنه ببینه این قرج قرج چیه؟ یه قرج قرج میاد. یه خود گوشش حساسه و تجربه برمیگرده این قرج قرج چیه، یه خودم برمیگه اگه همچی قرجی جلوی ماشین اومد به چی ربط داره، عقب ماشین بود کجا بود، و اگه هم درست صداش نمیشه کلا باید ماشین رو بخوابونی بره رو چال و بررسی کامل بشه. بس از این منظره. اما از منظر دیگری که ما واقعا بیایم تمام بخش شناختی جدا کنیم و میتواند ایزوله هنوز خودش ادعا داشته باشه، ادعای گزافیه. یعنی واقعا کاردرمانی هنوز داره خدمات خیلی زیادی میرسونه، گفتار درمانی خدمات خیلی زیادی میرسونه و به کنار اینها توانبخشی شناختی. ولی میخوام این تفکر رو عوض کنم که توانبخشی شناختی شناخت ورکینگ مموری که چند تا تو ذهنت نگه میداری نیست. توانبخشی شناختی این است که بدانیم ورکینگ مموری غیر از پروفرونتا پریتال هم درگیره. میدونی پریتال چیکار میکنه، پروفرونتا چیکار میکنه؟ میدونی که ورکینگ مموری از نظر رفتاری میتونی آنالیز کنی به اینکه تو میزانی از زمان کوتاهی اطلاعات محدودی نگه میداری، چجوری چانک میکنی، چجوری منیپولیت کنی، آپدیت کنی؟ آیا میدونی این هم هست؟ میدونی که آزمون هایی داره در جریان، داره برای همین قسمت ها طراحی میشه؟ پیش از این چون ورکینگ مموری معادل شورت ترم مموری بود این کارا رو نمیکرده و آزمونی نداشتیم. الان دارن یه سری تو دنیا تو نوروسایکولوژی برای این کار میکنن پس میخوام این دیدگاه رو تغییر بدم و به چالش بکشم که وقتی میگم مپ و آنالیز ورکینگ مموری و قسمت‌های مختلف مغز با این دیدگاه هست توان بخش، ولی اینکه میتوانم منحصر باشم، حتی شاید خودم منتقد رشته تنها به نام توان بخش شناختی واقعا باشم، با اینکه ریسک کردم به عنوان استادش هستم، قرار گرفتم، عاشقانم تدریس میکنم. خوبیش اینه که فرصت داری که دنیای جدید رو معرفی کنی، مانع نداری که هی جواب بدی من چرا این دنیا رو معرفی میکنم. ولی من به دانشام یاد میدم که اویدنسش بالا نیست. من فردیم، پزشک مبتنی بر شواهدم، میدانم که با آخرین شواهد باید کار کرد، ولی آخرین شواهد همیشه بهترین و درست‌ترین نیست. گاهی تحقیقات به سطحی نرسیده که اویدنس بالا، یعنی اویدنس بالا میگه اگه در این حد مثلا کاردمانی باید این کارا رو بکند، من هنوز ارجاع میدم، ولی اگر بعد از 40 جلسه دیدم گیره، اویدنس رو میارم پایین، میبینم تحقیقات چی میگه و تشخیص خودم رو میذارم، درمان رو تغییر میدم و رویکردهای جدید رو وارد میکنم. متوجه عرض بنده هستین؟
توضیحاتی که درباره درمان دادید و از طرفی زمان که شما توان بخشی شناختی توضیح میدادید تحت این مدل که داره فضا رو میان رشته ای میکنه و اونقدر نه ریداکشنیستی نگاه میکنه، نه اونقدر هولستیک نگاه میکنه، و بعد استعاره‌ای که درباره مکانیکی استفاده کرد، من میخوام اینا رو ترکیب کنم و یه سوال از این فضا بپرسم که آیا مؤلفه های شناختی صرفا معلول فعالیت مغز هستن و آیا ما به عنوان یک سیستم زیستی خب طبعا این استعاره رو نگاه میکنیم.